یک، بذارید از این راهی که احیاناً ممکنه غلط باشه نجات پیدا کنید، در راه درست زحمت بکشید، زحمتتون هدر نره و نتیجهش رو ببینید و کیفش رو ببرید. عدد 8 رو پیامک کنید به 1571. علیرضا کیادربنسری در گروه آموزشی کیادربنسری با شما خواهد بود. خیلی متشکرم آقای کیادربنسری.
زنده باشید. من از شما ممنون.
درود بر شما. مردم نازنین ایران، انقدر دوستتان دارم که هر چه بگویم کم است. این رو از ته قلبم میگم. مخلصی، مواظب خودتون باشید. خداحافظ.
گنج شایگان. به نام خداوند جان و خرد. دوستان و همراهان گرامی، سلام و درود ما را از ایران سرافراز بپذیرید. قصد داریم با شما عزیزان از جایگاه آموزش پیش از بنیاد مدرسه ها سخن بگوییم. پس از شما دعوت می‌کنیم تا انتهای این برنامه با ما همراه باشید. سال 459 هجری قمری در تاریخ آموزش و پرورش اسلامی باید فصلی برجسته به شمار آید. در این سال نخستین مدرسه از رشته مدرسه هایی که خواجه نظام الملک بزرگ وزیر سلجوقیان ساخته بود در شهر بغداد گشایش یافت. این مدرسه ها در جهان اسلام پراکنده شدند، تا آنجا که شهرها و روستاهای کوچک را همگام با مدرسه های بزرگ در مراکز استانها در بر گرفت. بسیاری از پادشاهان و بزرگان در این کار از نظام الملک پیروی کردند که در برنامه های آتی به درازا از آن سخن خواهیم گفت.
خیلی خوش آمدید آقای تهرانوند به برنامه گنج شایگان.
خیلی متشکرم. سلام عرض ادب دارم خدمت شما عزیزان شنونده.
آقای تهرانوند، جایگاه آموزش پیش از بنیاد مدارس در اوایل دوره اسلامی به چه نحوی بوده؟
بله، بخش عمده ای از آموزش ها در دوره اسلامی وابسته به علوم شفاهی بود، چرا که بخش عمده ای از جامعه اسلامی قبل از شکل‌گیری مدارس هنوز اون ثبات لازم رو در مسائل نوشتاری خودشون پیدا نکردن. هرچند ادبیات نوشتاری در بسیاری از سرزمین‌ها متداول هست، مثلا در ایران خودمون ما شاهد تدوین کتب به زبان پهلوی ساسانی هستیم، اما این زبان و این نوع خط هرچند زبان متداولی است، اما خطش در بین عامه مردم رایج نیست. بنابراین زمانی که ایرانیان خصوصا با دین جدید و آیین جدید رو در رو میشن، در بحث آموزش‌های خودشون دچار یک وقفه میشن، هم به دلیل نبودن خط مشخص، هم به دلیل اینکه با زبان جدیدی دارن آشنا میشن. بنابراین بخش عمده ای از مسائل آموزشی در مساجد صورت میگرفت که عمدتا به صورت شفاهی هستش. اما با ورود خط کوفی و استفاده از خط کوفی در جهان اسلام و اعراب گذاری در این زمینه، ما میبینیم که کم کم نهادهای آموزشی یک شکل و سازمان جدیدی پیدا میکنن و در واقع به سمت سوی میرن که فضا رو آماده میکنن برای مسائل آموزشی. اما ما چند نهاد مشخص رو قبل از شکلی مدارس در جهان اسلام شاهد هستیم. همطور که عرض کردم، نخستین نهاد آموزشی مساجد هستش، اما در کنار مساجد نهاد خانواده جایگاه ویژه آموزشی داره. باز مثال میذارم برای از آن شنونده، مثلا در شهرهای ایران افرادی تحت عنوان دهقانان هستند، به فراخور تسلطشون به مسائل علمی فرهنگی و میراث کهن ایرانی، بخشی از آموزه‌های دوران باستان رو به دوره اسلامی منتقل میکنه. حالا این نوع آموزه‌ها رو میتونیم در قالب پندنامه و اندرزنامه داشته باشیم. به اضافه اینکه بخش عمده ای از نهادهای آموزشی پیش از اسلام هنوز اون جایگاه خودش رو داره، مثلا آتشکده‌ها جایگاه آموزشی خودش رو تا حدودی حفظ میکنن، تا اینکه در گذر زمان تغییر ساختار در خودشون میبینن، یعنی تبدیل به مساجد میشن، یا به طور کلی به دلیل عدم توجه مردم، به دلیل پذیرش دین جدید، اون رونق خودش از دست میده و دچار تخریب میشه. اما به هر صورت در اوایل دوره اسلامی آتشکده ها اون نهاد آموزشی گذشته رو داشتن و به نوعی بخشی از زرتشتیان رو تحت تعالیم خودشون قرار میدادن. اما به تدریج میبینیم که در خود فضای دربارها هم در کنار مساجد، ما یک سری از مکتبخانه ها و در واقع مدارس سلطنتی رو میبینیم که در این مدارس سلطنتی بخشی از آموزه‌های فرهنگی، اجتماعی و علم سیاست رو شاهزادگان، امیران و فرزندان سلاطین و امرا فرا می‌گیرن و نسبت به طبقه عامه جامعه یک تفاوت محسوسی دارن و جزو خواص مطرح میشن. این هم جزو نهادهای در واقع غیر رسمی آموزشی هستش که پیش از گسترش مدارس در دوره اسلامی جایگاه ویژه خودش رو کسب می‌کنه. اما با تغییر ساختار مساجد و تنوعی که در فضای مساجد وجود داره، می‌بینیم که این فضا به سمت سوی پیش میره که نیاز مبرم به یک فضای جدید آموزشی از تحت عنوان مدارس. البته واژه مدرسه ما میبینیم که قبلا یهودی‌ها هم ازش استفاده میکردن در شبه جزیره عربستان و عمدتا مدارس یهودی رو بهش اطلاق میکردن، اما در دوره اسلامی از همین واژه هم استفاده میکنن، واژه درس رو رایج میکنن و مدارس به عنوان یک مکمل بنیادی در کنار مساجد قرار میگیره. از این جهت که بخش عمده ای از آموزه‌هایی که در خود فضای مساجد هستش آموزه‌های دینی هست، پس بنابراین در وهله اول برنامه‌های آموزشی و مواد درسی مدارس عمدتاً پیوسته و وابسته به مساجد هست. اما به تدریج با توجه به حمایت حکام، با توجه به تنوع اجتماع و در واقع فرهنگ مردمانی که با هم تعامل و ارتباط دارن، میبینیم که تنوع موضوعی و تنوع علمی هم باب میشه و در دل خود مدارس نهادهای جدیدی هم شکل میگیره، از جمله نهاد کتابخانه‌ای که در نوع خودش جالب توجه است. البته پیش از مدارس هم نهاد کتابخانه‌ای به صورت نیمه همگانی یا در واقع به صورت خصوصی وجود داره، اما در قالب شکلی مدارس میبینیم که بخش عمده ای از محتوای کتابخانه ها هم به سمت عمومی شدن پیش میره و به این صورت فضاهای جدید آموزشی رو در کنار مدارس مشاهده میکنیم.
با تشکر از توضیحاتتون.
سپاسگزارم.
پیش از برپایی مدارس نظامیه در جهان اسلام، حلقه های آموزش در یک جا برپا نمی شدند، بلکه در مکانهای گوناگون مانند مسجدها، خانه های دانشمندان، کتاب فروشی ها و تالارهای ادبی تشکیل می یافتند. همین که مدرسه ها تأسیس شد و فرصت ها و امکانات گسترده تری برای استادان و دانشجویان فراهم آمد و فضاهای جدید علمی پدیدار شد، استادان بزرگ و سرشناس و انبوهی از دانشجویان به سوی این گونه مدرسه ها گسیل شدند.
دوری آل بویه دوری درخشش علمی و فرهنگی ایران و جهان اسلام است. این خاندان شیعی ایرانی نقش مهمی در حفظ و گسترش میراث حدیثی، فقهی و کلامی شیعه در ایران و عراق ایفا کردند و به تحکیم پایه‌ها و مبانی تشیع امامیه و ترویج آن پرداختند. دانشمندان، متکلمان، محدثان، فقیهان و مفسران بزرگی چون شیخ طوسی، شیخ مفید، سید رضی و شیخ صدوق را تربیت کردند و با تشکیل جلسات مناظره به شبهات کلامی و فقهی پاسخ دادند.
اینم از ورقا و کتاب بذارمشون اینجا. آخ پاک همه جا برم ریخته بود.
سلام به در بسرگ بای ترسی.
سلام دخترم،
حالتون بهتر شد؟
خوبم الان که دیگه حاضرم تو هر وقت بخوای از آل بویه برات حرف بزنم.
عالیه، من از خراب ها گوشم.
در مورد سلاطین آل بویه دخترم، خوبه بدونی که اغلب اونها خودشون و فرزندانشون دارای معلومات متنوعی بودن و به علم و علما توجه ویژه‌ای داشتند. در بین اونها عزدالدوله در جمله دانشمندان زمان خودش به حساب می اومد.
بله. جدی؟
بله. اون در علوم ادبی و ریاضی تبحر داشت و شعر هم می گفت. با تمام اینکه حکومت میکرد اون شعرشناس بود و یک شاعر درجه یک به حساب میومد.
خیلی جالبه. حالا پدر بزرگ عزیزم از بقیه بگین، از بقیه سلاطینی که به علم و ادب علاقه داشتن.
به غیر از عزیزالدوله که سلطان بود، از سلاطین آل بویه شرف الدوله پسر عزیزالدوله به هیئت و نجوم علاقه زیادی داشت. اون با کمک عده‌ای از علمای ریاضی و منجمان اون عصر در بغداد رصد خونه معروفی رو بنا کرد. از دانشمندانی که دخترم در تأسیس رصد خونه شرکت مؤثر داشتن میشه به ابوالوفای بوزجانی که ریاضیدان و منجم اون زمان بود اشاره کرد. و لازمه بدونی اون در بست مثلثات هم کارهای ارزنده‌ای کرده بود. شخص دیگه بیژن پسر رستم کوهی بود که در علم هیئت نظیرش پیدا نمیشه. اون در ساختن آلات رصدخونه و رصد از شهرت بسیاری برخوردار بود. اون مدرم به دستور شرف الدوله در رصدخونه سیر سیارات سبعه و انتقال اونها رو از برج به برج دیگه رصد کرد.
حالا این رصدخونه کجا درست شده بود؟
این رصدخونه در سال 378 در انتهای باغی که در قصر سلطنتی قرار داشت بنا شد. آلات نجومی توی اون قرار گرفت.
خیلی ازتون ممنونم پدر بزرگ عزیزم، مثل همیشه اطلاعات دقیقی به هم دادیم. حالا راحت‌تر میتونم در مورد خاندان آل بویه مطالعه کنم.
خب پس برو کارتو شروع کن.
چشم، اگر هم سوالی برام پیش اومد اجازه دارم بیام پیشتون ازتون بپرسم.
معلومه که اجازه دادی. پدر بزرگ واسه این موقع خوبه. اونم یه پدر بزرگ با مطالعه.
بله مثل شما. الهی همیشه سلامت باشی. خب تعریفی هستین دیگه.
ممنونم.
در روزگار اسلامی با توجه به تنوع علوم می توان به دو گونه از جایگاه‌های آموزشی و فرهنگی اشاره کرد. نخست جایگاه‌های آموزشی و فرهنگی پیش از بنیاد مدرسه‌ها و دانشکده‌ها و دوم مدرسه‌های عالی که در روزگار اسلامی از لایه‌بندی علمی برخوردار بود و طالب علم به محض ورود به مدارس عالی به طور کلی توانایی کسب زمینه علمی در مدت زمان کوتاه را نداشت و میبایست سالیان متمادی در محضر درس استادان حاضر میشد و از کلاس درس ایشان استفاده کند که پس از پشت سر گذاشتن آزمون قبولی شایستگی کسب جواز و یا گواهی تدریس را به دست آورد. در روزگار اسلامی نهادهای آموزشی پیش از بنیاد مدارس شامل مکتبخانه‌ها، کلاس‌های سلطنتی، کتاب‌فروشی‌ها و تالارهای ادبی بود. اما با شکل‌گیری مدارس که مکملی بر مساجد دوره اسلامی بودند، تحول بزرگی در سازماندهی و ساخت آموزش و پرورش پدید آمد. زیرا در سطح مدارس دوره اسلامی دانشمندان بزرگی چون فارابی، امام محمد غزالی، ابن سینا، خواجه نصیرالدین طوسی وارد شدند و نقطه نظرات علمی و عملی خود را در باب تربیت کودکان، برنامه درسی، مواد آموزشی و اهداف آموزشی ارائه کردند. و به این واسطه چارچوبی مستحکم و پایدار برای آموزش ایجاد کردند. به هر روی شکلگیری مدارس موجب تکامل نهادهای آموزشی در روزگار اسلامی شد. زیرا پیش از احداث مدارس آموزش‌ها سلیقه‌ای و بر پایه نظر استادان بود که در برخی مواقع یک شاگرد در پردازش مطالب خود دچار از همگسیختگی علمی و پراکندگی آموزشی می شد.
آقای تهرانوند، نهادهای آموزشی دوره اسلامی چطور به تکامل رسید؟
بله، خیلی متشکرم از سوال جالبی که مطرح کردین. همونطور که منتظر هستین، فلسفه وجودی دین اسلام ارتباط و تعامل با ملل مختلف بوده و در واقع در این ارتباط و تعامل هستش که بخش عمده‌ای از تجربیات ملل تحت حاکم حکومت اسلامی به مسائل فرهنگ جهان اسلام اضافه میشه و در واقع ما شاهد شکل‌گیری فرهنگ بزرگ اسلامی هستیم که یکی از قالب‌ها و الگوها یا در واقع مصادیقی که میتونیم به عنوان تقویت کننده فرهنگ اسلامی بهش بپردازیم وجود فرهنگ ایرانی یا در واقع هویت ایرانی در کنار فرهنگ اسلامی هستش. اما عاملی که منجر به تقویت فرهنگ اسلامی میشه یا فرهنگ ایرانی اسلامی میشه نهادهای آموزشی هست.
بله.
نهادهای آموزشی در وهله اول بسیار ابتدایی هستن. دلایل عمدهش این هستش که هنوز موضوعات جدیدی برای مسلمان‌ها ایجاد نشده، فعلا در مقطع فتوحات هستن یا در مقطع بسترسازی یا توسعه دین اسلام هستن و فعلا در قالب علم سما دانش خودشون عرضه میکنن.
صحیح.
اما به فراخور حال و ارتباطی که با ملل جدید برقرار میکنن و شبهات جدیدی هم در همین زمینه مطرح میشه، مثلا در رابطه با قدم و حدوث بودن جهان یا در واقع خدا، مسئله که مطرح میشه.
بله.
یا ذهنیتی که در رابطه با سنویت مطرح میشه، سنویتی که در ایران به نوعی وجود داشته یا در سرزمینی مثل هند وجود داشته، همه اینها و چنین افکاری در جامعه اسلامی رسوخ پیدا میکنه، به اضافه اینکه شبهاتی که زنادقه یا در واقع معنویان در جهان اسلام مطرح میکنن. همه این مسائل زمانی که جمع میشه مسلمانها رو وادار میکنه که به دنبال مسائلی باشن که پاسخهایی برای این شبهات مطرح بشه.
صحیح.
در وهله اول استنادشون به آیات قرآن هست، سپس به گفتار پیامبر هست و به تدریج سنجش و میزان و معیاری رو در گفتار و اقوال سایر ملل با خود آیات قرآن دارن، با احادیث دارن و زمانی که این مسئله پدید میاد علم رجال هم در واقع گسترش پیدا میکنه، علم درایه رایج میشه و با توجه به اینکه نهضت ترجمه هم پدید میاد و افکار و آراء قومیت هایی مثل یونانی ها، هندی ها و ایرانی ها هم ترجمه میشه و اقتباس نسبت به اینها صورت میگیره، تشریحی یا در واقع حاشیه نویسی بر این نوع گفتار و اقوال صورت میگیره، ما میبینیم که کم کم فضای جامعه اسلامی به سمت و سوی پیش میره که میبایست نهادهای آموزشی متولی این جریان باشه. مثلا میتونیم به رصدخانه ها اشاره داشته باشیم، با توجه به جهتیابی قبله ها، با توجه به تعیین وقت کشاورزی، با توجه به زمان پرداخت زکات یا در واقع خمس، همه اینها در یک قالب نجومی مطرح میشه و تعیین وقت نجومی و شرعی مطرح میشه، به اضافه وقت حج و زیارت و همه این مسائل منجر به این میشه که علاوه بر این که دانش مثل نجوم به پایه و اساس خودش باقی بمونه، نهادهای دیگه جامعه اسلامی و نهادهای فرهنگ جامعه اسلامی رو تقویت بکنه و همین ها هم نیاز به آموزشش. بنابراین به طور خیلی مجمل عرض میکنم خدمت از دانشمنده که رصدخانه ها، خانقاه ها، کتابخانه ها و مدارس و مساجد جزو پنج نهاد عمده ای هستن که به صورت زنجیروار در هم تنیده شدن و ارتباطات علمی برقرار میکردن.
خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه گنج شایگان و توضیحات مفیدتون.
سپاسگزارم.
در روزگار اسلامی پیش از گسترش مدارس در شهرها و روستاهای بلاد اسلامی، نهادهای آموزشی از سوی افرادی چون آموزگاران و مربیان اداره می شد. اما به تدریج با گسترش مدارس و توجه ویژه به دانش‌های روزگار اسلامی، رتبه جدید علمی تحت عنوان استاد و استادیار در نظر گرفته شد که از لحاظ سطح آموزش به مراتب بالاتر از آموزگاران و مربیان بودند. باید دانست شکلگیری مدارس را در دوره اسلامی دلیلی بر فقر علمی مردمان دوره اسلامی نباید محسوب کرد، زیرا قبل از شکلگیری مدارس، نهادهای علمی و آموزشی چون رصدخانه ها و کتابخانه ها در حد توان خود به مباحث جدید و پیچیده علمی می پرداختند و به بسیاری از شبهات جامعه اسلامی پاسخ می دادند. اما با تأثیر مدارس، مجموعه اندوخته های علمی فرایند تکاملی و در عین حال منسجم به خود گرفت. یکی از مهمترین وجوه تفاوت مدارس دوره اسلامی با سایر نهادهای آموزشی در نوع برنامه‌ها و مواد درسی آن روزگار است. زیرا مدارس به لحاظ در اختیار داشتن چندین استاد عالم و برجسته از برنامه نظاممند آموزشی برخوردار بود و از پراکندگی و بی‌محتوایی بدور بود، به طوری که در سطح مدارس عالی دوره اسلامی دوره و زمان مشخصی برای آموزش در نظر گرفته شده بود، در حالی که در سایر نهادهای آموزشی اینگونه نبود. دوستان شنونده، تا دیگر برنامه، درود و بدرود.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم از هر چه که کوه هست دماوندترم، یک سمت هیاهو یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم چه گویم، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق. رفقتش
ایران را بشنوید.
به نام خدای بزرگ و مهربان، خانم آقایان سلام و شبتون بخیر باشه. سپاسگزارم از اینکه رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید. از طرف خودم و همکارانم حادثه تروریستی به حرم شاه چراغ علیه السلام رو به یکایک که شما عزیزان تسلیت میگم.